الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بستریم بود که آیا نفس الوجوب، وجوب یک عمل با اجاره بستن بر اون عمل منافات داره یا با بذل جور با جعاله عمل واجب را میتوان جول در مقابلش گرفت یا خیر؟ عرض شد وجوهی برای من ذکر کرده. البته این قطع نظر از بحث قبل بود که گفتیم عبادیت با ایجار یا با اخذ جول منافی بود که بحثش گذشت. پس بحث دوم ما در اینه که آیا خود واجب بودن عمل مانع از استیجار در مقابل عمل می شود یا مانع از استیجار نیست؟ گفتیم چند دلیل ذکر کرده اند برای اینکه عملی که واجب بر مکلفه اجرت در مقابل گرفتن او حرامه. اولش این بود که این عملی که بر مکلف واجب شده دیگه احترام نداره. درست است که عمل مسلمان چون محترمه میتوانه در مقابل عمل اجرت بگیره، اما عملی که واجب شد دیگه احترامی نداره که مکلف در مقابل او اجرتی از غیر بگیره و مالیت با نبود احترام دیگه مال مال نیست و ملک هم نخواهد بود. دلیل این بحث مفصل گذشت. گفتیم چرا عمل مؤمن و عمل مسلمان ملک هم هست و مال هست. البته مرفض هنوز اگر به مرحله فعلیت نرسیده ممکنه بگیم مال نیست، مال بالفعل نیست، اما اگر اجیری خودش را بر یک عملی مثلا از کنم اجاره بست، مسلماً اون عمل ملک برای مستأجر خواهد شد و بذل مال برای او در مقابل بلا اشکال جائزه. خب برفرض اگر این باشه آیا وجوب هم موجب سلب مالیت میشه؟ نه. گفتیم وجوب یک عمل موجب برای سلب مالیت از شخص اجیر نخواهد شد، زیرا بالاخره هر مکلفی و هر انسانی مالک عمل خودش هست به نحو ملکیتی که فوق حتی ملکیت اعتباری و مالیت او هم قابل قبول در نزد عقلا هست و لذا عقلا در مقابل عمل مکلف و عمل مسلمان بذل مال می کنند. پس مالیتش معقول، ملکیتش هم که فوق ملکیت اعتباری بود، بنابراین اصل عمل هم مال است و هم ملک. آیا وجوب مانع از ملکیت یا مالیت میشه؟ این باید بحث کرد. میگیم خیر، وجوب عمل مانع از مالیت یا ملکیت طرف نمیشه. گفتید آخه وجوب مقهور میکنه مکلف را بر عمل و عملی که مکلف بر او مقهوره و ملزم است به اتیان او، این عمل دیگه قهرن ملک نمیشه. گفتیم مقهوریت چون مقهوریت شرعی است، این مقهوریت شرعی با اجاره تضاد نداره، زیرا عمل واجب است پس مقهور شرعیه. ایجار هم باز وجوب دیگری میاره. عمل بر فرد از دو جهت مقهور میشه، این مانع از تزد اجرت در مقابل او نمیشه. گفتید اکل مال در مقابل عمل مقهور اکل مال به باطله. این هم جوابش را استاد خود اینطور میدن، میگن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مقصود از باطل یعنی اسباب باطل، نه اینکه عملی بی ارزش و برا به اصطلاح فائده. به عبارت اخرى این آیه در مقام بیان اسباب باطله، با اسباب باطل مثل رشوه و قمار و امثال ذالک اکل مال نکنید، بلکه با اسباب طیب مثل بی و تجارت این ایجاد بس کنن که رفع اکل مال مردمه بکنید. اگر این باشه پس اینجا هم میگیم که اکل مال به باطل نیست، زیرا اینکه در مقابل عملی که مالیت و احترام داره اکل مال میخواد بکنه، این اکل مال به باطل و به طریق باطل نیست. و علاوه بر این که گفتیم این آیه شریفه بر فرض اگر ناقص باشه در اثبات صحت اجاره، میتوان به آیه تجارتن انترازن تمسک کرد و بگیم بالاخره این عمل که مال مسلمان هست این مال را ترک نکنید الا به تجارت انترازن، مقهوریت شرعی هم مانع از ملکیه از بیع تجارت نمیشه، برای اینکه چون با تجارت و با اجاره این مقهوریت مضاعف میشه، نه اینکه مضاد و متنافی با او باشه. این بحث گذشت در درس قبل. اما یک دلیل دیگری که آقای نائینی اقامه کرده اند بر اینکه وجوب منافی با اخذ اجرته، مطلب آقای نائینی این است که می فرمایند اون عملی احترام داره و نزد عقلا و عرف قابل برای تبدیل به مال که مکلف در اون عمل قادر باشه. اگر عملی را مکلف بر او قدرت نداشت، ناگزیر بذل مال در مقابل او غلطه. قدرت هم فضلا آن است که اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل، یا اذا شاء فعل و اذا شاء لم یفعل. معنای قدرت اینه که آدمی بر هر یک از فعل و ترک اختیار داشته باشه، هم بتوانه کار را انجام بده و هم بتوانه ترک کار کنه. پس اگر کسی از آسمان طبقه دهم پرت میشه به طرف زمین، این افتادنش روی زمین میگیم به قدرت خودش نیست، زیرا نمیتوانه کف نفس کنه. و همینطور اگر اینکه فعل ملزم باشه و نتوان آدم عمل را ترک کنه، مثل تنفس کردن، نفس کشیدن، این هم ملزم آدم، غیر ممکنه که آدم تنفس نکنه، ریه او یا قلب او حرکت نکنه، تا زنده است این حرکت میکنه. لذا میگیم این تنفس کردن یا مثلا ضربان قلب میگیم مقدور نیست، زیرا قدرت بر ترک نداره، نمیتونه جلو این را تا زنده است بگیره. پس در قدرت تساوی نسبت به فعل و ترک هر دو شرطه، از طرفی المقدور شرعن کل مقدور عقلن و الممتنع شرعن کل ممتنع عقلن. اگر یک عملی شرعن حرام شد به منزله ممتنع عقلی است، و چیزی که ممتنع عقلی است مقدور نیست. و همینطور اگر عملی واجب شد شرعن به منزله وجوب عقلی است که ترکش غیر مقدوره و در نتیجه واجب شرعی هم به منزله واجب عقلی است که مقدور نیست. درست. با توجه به این مقدمه میگیم خوب استیجار یا جعاله در عمل مقدور درسته، اجاره بر عملی که غیر مقدور است یا جعاله بر عملی که غیر مقدوره درست نیست و باطله. بر همین اساس میگیم اگر کسی دیگری را اجیر کرد برای زنا، قطعا این اجاره باطله، برای خاطر اینکه شارع مقدس حرام کرد این عمل را. عملی که حرام است شرعا به منزله ممتنع عقلی است، ناگزیر اجاره بر او هم باطله. ولذا آقای نائینی می‌فرمایند وجوب شرعی و تحریم شرعی موجب سلب قدرت شرعی میشه، و اگر قدرت شرعی نبود به منزله ممتنع عقلی، و اگر عملی ممتنع عقلی شد ناگزیر اجاره بر امر ممتنع باطله. این بیان آقای نائینی. عرض میکنم در مقام جواب مرحوم استاد خویی میفرمود به این که بله، اون چه محرم است محرمات شرعیه را شارع مقدس ممنوع چون کرده، ادله بیع و شرا و یا معاملات شامل او نمیشه. مثلا همون طوری که مثل زدید زنا یا مثلا رشوه گرفتن یا نمیدونم نمیمه، کارهای حرام، غیبت کردن، این امور را شارع مقدس چون حرام کرده، نمیتوانیم به عموم احل الله البیع یا تجارتا ان تراض یا صلح بین المسلمین جائز تمسک کنیم. چرا؟ خب معلومه برای اینکه دلیلی که میگه احل الله البیع یا دلیلی که میگه تجارتا ان تراض، معناش اینه که شارع مقدس این بی یا این تجارت یا این معامله را انفاذ کرده و نفوذ او را به ترتیب اثر بر او را پذیرفته. خب معنای احل الله البیع همینه، یعنی من شارع مقدس آثاری که بر بیع بار می شود که عبارت از تصرف کل من الطرفین فی مال الآخر باشه، این را من پذیرفتم و نافذ می دانم بیع را در این عمل و این اثر. ولذا چیزی که حرامه دیگه معنا نداره. اگر شارع مقدس زنا را حرام کرده، اجاره بستن بر زنا معناش اینه که این عمل از نظر من شارع نافذ نیست و این اجاره قابل قبول نیست، زیرا اگر قانون الصلح جائزون اوفو بالعقود در اجاره بر زنا جاری بشه، معنیش اینه که انفاذ کرده شارع مقدس این اجاره را. چگونه انفاذ کرده اجاره بر زنا را در حالی که خود شارع زنا را حرام کرده؟ لذا استاد می فرمود که در مورد محرمات ادله حرمت مانع از ادله اولیه عقود و ایقاعات. پس بنابراین عقود و ایقاعاتی که بر عمل محرم واقع شود، معناش اینه که این نفوذ از نظر شرع نداره. خب اگر نفوذ نداره پس اون بیع و شرا باطله. اما در مورد واجبات، واجب مانع از صحت عمل و صحت عقد ایقاع نیست. چرا؟ برای اینکه اگر عملی مثلا واجب شد بر شخصی، دفن میت بر شخصی واجب شد، این وجوب عمل منافات با صحت اجاره نداره. برای اینکه اجاره بسته بر یک عملی که مورد من اشاره که نیست، و چون مورد من نیست که مانع از نفوذ اجاره شود، بنابر این وجوب نمیتوانه مانعیت از صحت اجاره ایجاد کنه. شارع مقدس اجازه داد صلح و اجاره و عقود دیگر را، یکی از عقود هم اجاره است. گفته من اجاره بین مال و منفعت را تنفیذ کردم و به این اجاره پایبند باشید و وفادار باشید. خب حالا اگر بنا شد عملی هم بر آقای اجیر واجب باشه، مثل دفن میت بر اجیر واجبه، بسیار خوب، حالا وجوب او مانع می شود و موجب ترک نفوذ عقد من میشه؟ کلا. مثل اینکه اگر جناب عالی در ضمن یک عقد لازمی شرط کنی یک عمل واجب را، به پسرت یا به کسی میگی آقا من از شما میخرم این جنس را به شرط اینکه نمازت بخوانی، یا به شرط اینکه این میت را دفنش کنی، خب میگیم این که مانعی نداره، درسته که عمل بر او لازم بوده انجام بده، چه شرط تو شرط کنی و چه شرط نکنی. اما آیا شرط من از نظر شرط غیر نافذه؟ کلا، حتی این مثل نظر عمل واجبه. خب نظر هم در جایی جاری میشه که عمل مقدور باشه، بلی مقدور وجوبی، وجوب شرعی سلب قدرت را نمیکنه در این مقام که بگیم اگر کسی نذر کرد مثلا نمازش را بخوانه این باطل باشه، چون در نذر قدرت شرطه و وجوب مانع قدرت. خیر، حرام مانع از تنفیذ نذر، چون که حرمت مانع از تنفیذ سایر معاملات و ایقاعات، اما وجوب مانع از تنفیذ نیست، به دلیل اینکه نذر واجب جایزه، به دلیل اینکه شرط واجب در ضمن عقد جایزه. در ما نحن فی هم میگیم اگر اجاره داد کسی را بر عمل واجبی، یک کسی میخواد میت را دفع کنه و بعدم دفع بر او واجبه، ما هم بهش میگیم اگر این میت دفن کردی 100,000 تومان هم از ما بگیر. این کجا تضاد داره با مسئله مقدور شرعی بودن؟ خیر، این قدرت بر عمل با قدرت ناشی از وجوب اجاره نه تنها منافی نیست، بلکه مؤکده و دلیلی هم نیامده که مانع نفوذ و صحت اجاره و اوفو بالعقود باشه. خب این قول که شما نگفتید قدرت شرط و نگفتید قدرت متساوی نسبت به فعل ترکه و نگفتید که مقدور شرعی کل مقدور عقلی و الممتنع شرعی کل ممتنع عقلی، خب این حرفتون با اون نمیسازه. اگر بنا هست که قدرت شرط در صحت اجاره باشه و من جمله قدرت شرعی در صحت اجاره اگر دخیله، پس معناش اینه که نباید ممتنع شرعی و نباید واجب شرعی باشه. خب عملی که واجب شرعی شد مثل عملی است که بی اختیار از کسی صادر بشه، همونطوری که عمل غیر اختیاری اجرت بر او غلطه، عمل واجب هم مقدور شرعی نیست و اجاره بر او باطله. استاد می‌فرمود که بله، قدرت اولا اشتراط قدرت در از کنم که در اجارات یا در سایر بیوع، این اشتراط قدرت را به چند چیز اسناد دادن. اولش گفتن اجماع، متیقنن به اجماع کل شرط است در اجاره یا سایر عقود مقدور بودن. میگیم خب این قدرت اگر مستنده به اجماعه، اجماع قدر متیقرش در جایی است که ایجاب مانع از صحت عمل و صحت عقد باشه. بله، و اجماع در مورد حرمت ثابته، ولی در مورد وجوب چنین اجماعی ثابت نیست، بلکه بعد استاد نقل میکنه که بعضی قائل به جواب شدن در امور واجبه. و اگر میخواید بگید که مستند وجود، مستند لزوم قدرت در ضمن عقد، عبارت از اینه که شارع مقدس قرار را در معاملات باطل دانسته و چیزی که غیر مقدور است بیع و شراء بر او قراریه، و نهى النبی عن بیع القرار یا نهى النبی عن القرار مطلقا، به هر شیئی که قراری باشه به یکی از قرارها هم عبارت از همین مورد مقدور نبودنه. میگم در ما ننفی قراری هم در کار نیست، زیرا اینکه خب مقدور تسلیم هست دیگه، شیئی ولی واجب باشه مکلف میتوانه این عمل واجب را تقدیم مستأجر بکنه. مستأجر دفن میت میخواسته، خب این شخصی هم که برش دفن واجبه میتونه دفن میت را تسلیم اون آقای مستأجر بکنه. و اگر میفرمایید که آقا خب لازمه وجوب وفا این که فرموده از اوفو بالعقود، لازمه او اینه که بتوانه اجیر تسلیم کنه مستأجر علیه را به مستأجر، کسی که او را اجیر کرده، بر این اساس باید عمل اجیر مقدور باشه تا اجیر تسلیم به مستأجر کنه. بگیم این هم باز معنی نیست، برای اینکه چون عملی که واجب شده شرعاً مقدور هست که تسلیم به مستأجر هم بکنه. مستأجر میخواست میت دفن بشه، خب این دفن هم که حاصل شد، بنابراین این یکی از این امور نمیتواند به آقای میرزا عرض کنیم که مانع از صحت اجاره یا صحت جعاله بشه. بعد بله، پس یک کلمه فقط بگم. بعد شیخ میفرماید که تفصیلش آقای صاحب جواهر در جواهر جلد 22 مفصلن فرمایشات کاشف الغطا را نقل میکنه. میگن کاشف الغطا خیلی ذهن وقادی داشته، فوق العاده. عرض کنم خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آشق حسین نهلی میفرمه که کاشف الغطا میگوزه که انا افقه الفقها. آقای کاشف الغطا که کام جوار عباراتش نقل میکنه در عرض کنم که از کاشف الغطا پفش را دلیل میاره برای اینکه وجوب مانع از اجاره است. شیخ میفرمه که اقوای اون وجوه این وجهه، میگه به اینکه شیئی که واجب شده ملک خداست و چیزی که ملک خداست قابل برای این نیست که تملیک به غیر کنه. آقا دفن میتی که واجب شده ملک خداست و چیزی که مملوک خداست نمیتونه آقای اجیر به دیگری تملیک کنه. این از قبیل این که اجیری که خودش رو امروز اجاره داده به جناب عالی که بری بنایی کنی، بعد بیاد دو مرتبه همین عمل بنایی را باز به دیگری تملیک کنه، مال اونیست که تملیک کنه. شیئی که مملوکه دیگه قابل برای تملیک مرتبه دوم نیست. حالا این بیان ایشون تا برسیم به جوابش. الحمدلله.